18 فروردین 1405 فب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز خدمت شما گفتیم در شریعت مقدسه حکم تعبدی وجود دارد تحت عنوان عاقله در دیات، و این حکم تعبدی اگرچه عاقله قرم می کشند نسبت به دیه شخص جانی در قتل غیر عمد، در قتل خطای محض، یا در جنایت مجنون، یا در جنایت صبی، عاقله قرم می کشند، لکن این یک حکم شرعی تعبدی خاصه و هیچ ارتباطی با بیمه ندارد. ما مانند عاقل احکام تعبدی مستحبی داریم. در وقایع و اتفاقات که افراد در وقایع و اتفاقات همدیگر را یاری برسانند، تعاونوا علی البر و التقوا، یا و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض. خیلی خوب، الان کسی میخواهد که دخترش رو جهیزیه بدهد، ندارد، خب بستگان دور هم جمع بشن و جهیزیه این دختر را تدارک ببینند و بدن. یا فرض بفرمایید که حتی اگر رحم و از خوبی هم نداشته باشد، آشنایان، دوستان، بستگان جمع بشن و این کار رو بکنن، همسایه ها، خب اینا چی برش وارد شده است؟ اینا اعمال مستحبی است دیگه، در شریعت مقدسه ما اینا رو داریم. لکن داستان دیه و عاقله حکم وجوبی بود، اینا احکام مستحبی است. احکام مستحبی نسبت به تکافل اجتماعی، یعنی همپوشانی اجتماعی، یعنی رسیدگی به هم، یعنی دستگیری، کمک رساندن به دیگران. خب ما اینا را هم در نصوص شرعیمون داریم و هم در رفتارهای ملیمون داریم که دست به دست هم بدید یه مشکلی که پیش آمده است این مشکله رو برطرف کنید. حالا فرض کنید که کسی یه بیماری داره، برای این بیماری یه هزینه درمان زیادی باید هزینه بشه. خب یه عده‌ای از اقوام، دوستان، آشنایان، همسایگان جمع بشن، هزینه درمان این بیمار رو بدن تا بلکه این بیماری درمان بشه و اون نجات پیدا کنه. خب ما اینه که داریم تو نصوص شرعیمون. شارع مقدس به این چه کرده است؟ به این دعوت کرده، لکن این دعوت، دعوت وجوبی نیست، استحبابی است که افراد بیان و کمک کنند، تشریک مساعی کنند. ما این قبیل امور را داریم. در گذشته هم زندگی عرب حجازی یه زندگی قبائلی بوده است، یعنی هر کس وسط اون بیابون حجاز که زندگی می کرده به تنهایی که نمی توانسته است رفع احتیاجات خودش رو بکند، در یه قبیله زندگی می کرده و با مساعدت و کمک افراد قبیله رفع احتیاجات خودش رو می کرده. پس بنابراین یه چنین تشریک مساعی، یه چنین همپوشانی و کمک کردن در کجا هم بوده است؟ در قبائل عرب قبل از اسلام و بعد از اسلام بوده است. اینا قبیله نشین بودن، اشاعر بودند، قبیله قبیله زندگی می کردند و افراد قبیله افراد دیگر قبیله را مساعدت می کردند، کمک می کردند. اینجور نبود که اغنیا قبیله فقراء قبیله را فراموش کنند، از اونا دستگیری می کردند و کمک به اینا می کردند. حالا آیا این تشریک مساعی، این همپوشانی، این کمک کردن به هم دیگر چه در زمان ما که هرچه فرهنگ اجتماع بالاتر برد این تشریک مساعیشون با هم دیگه و همپوشانیشون و کمک کردن به هم دیگهشون چه میشد؟ بیشتر میشه. هرچه فرهنگ اجتماعی پایین تر برد عکس میشه، دقت میکنید؟ و لذا اون فرهنگی که فرهنگ غنی هست دعوت میکند انسانها را که به بقیه کمک کنید، دستگیری کنید. یه کسی که زمین خورده دستشو بگیرید تا بلند شد، نه اینکه وایسین بالا سرشو بخندید یا تازه شما هم یه لقتی بهش بزنید. نه، خب این تو فرهنگ اجتماعی ما هست. در شریعت مقدس هم دستورات استحبابی و رو وجود دارد برای این یاری رساندن به هم دیگه. اسمش را میگذارد در شریعت مقدس به چی؟ اسمشو میگذارد به مساوات، نه مواسات با همزه، مواسات. مواسات یعنی همدلی، همراهی، همیاری. همیاری یعنی شما همون دلسوزی که برای خودت داری برای برادرت هم داشته باش، برادر دینیت. به این میگن مواسات. خب و ما مواسات در فرهنگ اسلامی، مواسات الاخوان، با برادر دینیت همدلی و همیاری و بفرمایید غمخواری داشته باشی، این تو فرهنگ دینی ماست و به ما رو به اون دعوت کردند. یعنی اگه یه مشکلی براش پیش آمده باش تشریک مساعی کن، کمکش کن مشکلش برطرف بشه. به این میگن مواسات. همون جوری نگاه کن او را که خودت نگاه میکنی، همون جوری نگاه کن او را که پسرت رو نگاه میکنی، توجه میکنی و بهش یاری برسون. و ما در گذشته چنین بوده ایم. یعنی مثلا در گذشته بازار، بازار یه سری بزرگ داشته است، 5 تا 6 تا 10 تا تاجرای مؤمن متدین بزرگ بازار بوده. نه هیئت امنا نبوده، اینا همین جوری می آمدن رو، ریش سفیدا، بزرگترا، خب این 5 تا 10 تا تاجر اصلی بازار اگه تو بازار خبردار می شدن یه کسی ورشکست کرده چیکارش می کردن؟ می آمدن، می شستن، یه جلسه می زاشتن با قرمایش، با طلبکاراش، می گفتن خیلی خوب این حالا ورشکست کرده به هر علتی. ببینید دزدی و هیزی و ورمالیدن و فرار کردن نبوده، این ورشکست کرده، بد آورده، جنس خریده گرون بشد ارزون شده ورشکست است. مثلا طلبکاراشو جمع میکردن و به اونا میگفتن که یه چیزی رو بهش ببخشید، یه چیزیشو ازش بگیرید. یعنی مثلا فرض کنید طلبکارا رو تومنی 2000 یا تومنی 5000 میدادن و طلبکارا رو چه میکردن؟ رد میکردن. خب حالا این طلبکاراش که رفت، حالا تازه هیچی ندارد که بخواد کاسبی کند، میآمدن جنس بهش میدادن، نسیه، میگفتن بیا این جنسا رو بگیر برو بفروش، از فروشش قرض زن و بچه دو بده، حتی بعضی وقتا از فروش اینا قسط بدهیات هم بده، بعد هر وقت داشتی بیا پول ما رو بده. تعجب میکنی؟ یعنی رفتار ما اینجوری بوده است. لذا ای کسی هم زمین میخورده است، بقیه دست به دست هم میدادن بلندش میکردن، نمیگذاشتن تا آخر زمین خورده باشد. و این هم فرهنگ ایرانی ما بوده است، هم فرهنگ دینی ما بوده است که نگذارید کسی زمین بخورد و زمین خوردگان خودتون رو یاری برسانید، مساعدت کنید، مواسات کنید باشون. ببینید مواسات این نیست که یعنی بهشون کمک کنی، اون که میشه انفاق، اون میشه کمک کردن. مواسات این است که اونو مثل خودت بدونی. بله، خدا رحمت کند آیت الله مرعشی را، یه وقتی به ما میگفت نجف که ما بودیم حجرمون بزرگ بود، یه حجره بزرگ، این حجره بزرگ بیش از 20 نفر تو این حجره بودی، چون حجره بزرگ بود. یه عده فقط روزا می آمدن، یه عده شب خواب بودیم تو حجره و حجره بزرگ. می گفت ما همه پولامونو می زاشتیم زیر این زیلوی حجره، همه بانک ما زیر زیلوی حجره بود، همه پولاشونا اول ما میذاشتن اونجا، هر کی هر چه احتیاج داشت از زیر زیلو برمیداشت هزینه میکن. به این میگن چه آقا؟ مواسات. اینجوری یعنی میگه ما، حالا یکی ممکنه پولش کم بود، یکی ممکنه پولش بیشتر بود، یکی ممکنه خرجش کم بود، یکی خرجش بیشتر بود. میگو اصلا این حرفا نبود، همه میذاشتیم اون زیر، هر کی احتیاج داشت برمیداشت هزینه میکرد. این مواسات. بله دیگه، بله، ساکنای حجره برمی داشتن مصرف میکرد. این مواسات. مواسات داستانی است که مرحوم آقای جعفری علامه شیخ محمد تقی جعفری، جعفری تبریزی، ایشون رحمت الله علیه نقل میکنه. خب میدونید این نجف درس خونده، مرد درس خونده است، شاگرد آیت الله خوییه، جبر و اختیار آقای خویی رو تقریر نوشته، چاپ شده. خب میگد که اون وقت که ما نجف درس میخوندیم برق که نبود، این چراغای چی بود؟ سفیتیلهی بود که حباب میذاشتیم سرش، توش نفت مثلا ریخته میشد، یه حباب هم میامد، این سفیتیله را میکشیدیم بالا میذاشتیم جلومون یا رومیزمون و مطالعه میکردیم یا مینوشتیم. شب شما همین کار رو میکردیم، معلوم شد
نبود همین چراغ
رو میگه خیلی تغییر داره بهش گفتن توری بود روش کرده توری داره، اما ما که توری نداشتیم توری داشت یک بوزی با شیش نفر هم نفر خیلی خوب. آقای جعفری میگه چراغ من شکست یا خراب شد. چه؟ من شب میخواستم مطالعه کنم، چراغ نداشتم، پولم نداشتم چراغ بخرم، از اینم که مطالعم عقب افتاده عصبانی شده بودم. حالا حساب کنید یه ترک جوان ناراحت و عصبانیم بشد، گفت با همون حالت عصبانیت آمدم، شب گذشته بود خیلی از شب رفته بود، آمدم در خانه آقای خویی محکم در زد. آقای خویی آمد دم در، گفت بفرمایید. دید منم، گفت چی میخوای؟ چی شده؟ گفتم آقا چراغ مطالعه‌ام شکسته، پولم ندارم برم چراغ بخرم، مطالعه‌ام عقب افتاده شبیه، چیکار کنم؟ عصبان. گفت آقای خویی گفت خیلی خوب وایس. رفت تو خانه، چراغ مطالعه خودش آورد، گفت بیا بگی برو مطالعه تو بکن. گفت من یهو مبهوت شدم که آقای خویی چراغ مطالعه خودش آورده برا من، الان خودش به مشکل میخورد، برا درس صبحش بخواد مطالعه کنه دیگه. گفت آمد گفت بفهم این چراغ مطالعه مال خودت، وردارو برو. و من بهتم برد که مشکل من حل شد، اما او مال خودشو داد به من، الان خودش دچار مشکله، ولی داد گفت بگی برو برو بشین مطالعه تو. میگه من چراغو گرفتم و رفتم، ولی موندم که چجوری ایشون چراغ مطالعه خودشو من. ببینی این فرهنگ ماست، ببینی این فرهنگ ماست. کلام این است که آیا این فرهنگ، این مواسات، این مسائی این بفرمایید که تشریک مسائی، اینا رو می توانیم بیمه حساب کنیم؟ نه آفر، نمیشد اینا رو بیمه حساب کرد، ولو در جاهایی ثمره چی را دارد؟ یعنی خروجیش با خروجی بیمه یکیه، ولی اینا رو نمیشد بیمه حساب کرد. آفرین، ولی بیمه نیست. خب بنده خدا از دنیا رفته، خدا رحمت کند او شیخ رو، حالا اسمشو نیاریم، شیخ زحمت کش درس خونده ای بود، هیچی نداشت، هیچی نداشت. شرای اول اسلام محقق رو تصحیح کرده، چهار جلد چاپ شده به اسمش و خیلی هم قشنگ اعراب گذاشته و نشرش کرده، کارهای دیگه هم دارد. شیخ نجفی است، درس خونده نجف، زمان صدام آمده بود قوم هیچی نداشت، مرد. الان جنازه رو بخوان بلند کنن چی میخواد؟ تجهیزش هزینه دارد، جنازه که خودش بلند نمیشد که، خرج کفن و دفن و قبر و بفرمایید فاتح و ایناش باید با احترام برگزار بشن، اینا همه هزینه داره. خیلی خوب، یه آقایی گفت من میدم، رفت و چی؟ و جنازشو بلند کردن، همه هزینه هاشم اون داد. خب این میشد مثل بیمهی که شما میگید مثلا بیمه اداره بیمه فلان مقدار خرج چه میداد؟ کفن و دفن میت میداد، که تازه اون مقداری که بیمه میداد یه سومش هم نیست، یه دهمش هم نیست، پول سنگ قبرش هم نمیشد. حواست هست؟ اونی که بیمه میداد پول سنگ قبر مردم که میخوای روش بندازی نمیشن، ولی اون شخصیتی که بهش گفتن آقا فلانی مرده هیچی ندارد، چی کارش کنی؟ گفت برید همه کاراشو انجام بدید، من همه هزینه رو میدم. خب این تکافل اجتماعی است. این از بیمم ثمرش بیشتر بود، چون بیمه یه دهم هزینه رم نمیداد، این همه رو دارد میداد. دقت میکنید؟ پس کاراییش از بیمه به مراتبم بیشتره، ولی اینا رو نمیشد اسمشو گذاشت بیمه. چرا؟ چون بیمه برای شما گفتیم یه شر عقده، یه عقد دو طرف دارد، یه مؤمن دارد، بیمه گر دارد، شرکت بیمه دارد، یه مؤمن و له دارد، بیمه گذاره، کسیه که آمد از خودشو بیمه کرده است. بعد یه حق بیمه باید اون بیمه گذار به بیمه پرداخت کند، در مقابل این حق بیمه در همون وقت یا بعد مدت زمانی بیمه متعهد می شود، اگه خسارتی به او وارد شده، ضمانتی بر عهده‌اش آمده، کاری کرده است که مثلا دیه ای داشته باشد، اینا رو بیمه پرداخت کنه. این تعریف بیمه است. خب آفرین، احسن. بیمه یه عقده، یه قرارداد، طرفینش معلومن، حق بیمه معلوم است، پرداختی بیمه معلومه، بیمه از اون مقداری که متعهد شده است یک قرون به شما بیشتر نمیده. تو همین بیمه ماشینا دیدید نوشته چی؟ نوشته که تا سقف فلان مبلغ، یعنی اگه خسارت شما هر چی که کمتره این مبلغ باشه میده، اما اگه از این سقف خسارت شما بالا زد دیگه بیمه میگه سقف من اینه، ببخشید من دیگه از این مبلغ که سقفه یک قرون بیشتر به شما نمیده. حالا شما برو اونجا عجز و لابه و التماس و فایده ای دارد؟ میگه ببینید آقا تو قرارداد نوشته سقف که ما میتوانیم به شما پرداختی داشته باشیم اینه، یه تک ریالی از اون سقف ولو خسارت شما ده برابر شده باشد، ده برابر سقف، یک تک ریال به شما از سقف اضافه نمیداد. بله، این داستان بیمه است. اما قصه تکافل اجتماعی شما، قصه تشریک مساعی شما، قصه این که شما تو فرهنگتون اینجور دارید که به هم دستگیری کنید، کمک کنید، اینا هیچ کدامش داخل در بیمه نیست، اینا داخل در احسانه، داخل در مواساته، داخل در انفاقه، داخل در یاری یک دیگر رساندنه، داخل در تعاون و علل بر و تقواس. هم فرهنگ ایرانی ما اینو اقتضا دارد، هم فرهنگ دینی و مذهبی و شیعی ما این اقتضا رو دارد. توجه می‌فرمایید؟ لذا می‌بینید مردم ما یاری می‌کنند، مساعدت می‌کنند، کمک می‌کنند. یه کسی که بیاد بگه آقا جهیزی دختر میخوام جمع کنی، بعضی وقتا میگه ببخشید دختر رو معرفی میکنه، میگه دختر فلانیست. بعضی وقتا میگه ببخشید دختر آبروداره، من حتی نمیتونم دختر رو به شما معرفی کنم که دختر کیه. مردم کمک میکنه، میدن، مشروط بر این که اون آقا رو چی؟ معتبر بدونن، قبولش داشته باشن، نگن این میخواد بذاره تو جیب خودش. یه وقت یه کسی مثل آقای مبصر ماست، خب؟ نه، یه وقت دست بده دارد، معتبره، بهش میدن. توجه بله تو بده هرچی میخوای بده. خب نتیجه این که ببینید آقا آیا اینا رو میشد بیمه گرفت؟ نه، با این که ممکنه نتیجه از نتیجه بیمه خیلی هم بهتر و گسترده تر باشد، ولی اینا رو نمیشد بیمه گرفت. آمدن گفتن چرا؟ یه جوری میشد اینا رو بیمه حساب کرد. چرا؟ چون تو فرهنگ اجتماعی ما این جوره که چه کار کن؟ این جوره که تو به دیگران کمک کن تا دیگرانم به تو کمک کنن. خب یعنی میخواد بگه کسی که میدهد و به دیگران یاری میرساند، آهان، به امید این است که روزی هم که این مبتلا شد دیگران بیان به یاریش. یعنی فرض بفرمایید اگه خودش الان دستگیری میکند از چند بچه یتیم، یه روزی هم لا سمح الله ممکنه بچه های این چه بشن؟ یتیم بشن. اون وقت این الان میدهد تا اگه بچه هاش روزی یتیم شدند، دیگرانم بچه های این رو در اون روز یتیمی دستگیری کنند. درسته؟ خب میگیم حتی اگر کسی به این قصد و نیت بده که من میدم، حالا که من دارم محتاج نیستم، من به دیگران کمک میکنم که اگر روزی من محتاج شدم دیگرانم به من کمک کنم. یعنی فرض بفرمایید الان آقای دکتر احتیاج دارن به چیزی، من در اختیارشون میذارم به امید این که اگر روزیم من به چیزی احتیاج داشته باشم آقای دکتر در اختیار من بگذارم. درسته؟ خب این ممکنه من به این امید بدم که فردام آقای دکتر اگه من محتاج شدم به من بدن، ولی این همیشه اینجور نیست، همه افرادم اینجوری کمک نمی کنن. بعضی اینجور ممکنه کمک کنن و خیلی وقتا این امیدایی هم که شما به دیگران دارید سر به زنگا که میرسد چه میشید آقا؟ ناامید میشید. یعنی فرض کنید من کار آقای دکتر رو راه انداختم، اون وقتی که نوبت آقای دکتر شد گفتن ببخشید من نمیتونم برای شما کاری بکنم، خب یعنی نکرد با اون کاری که من براش کردم، او برا من نکرد. این از این اتفاقا میفته یا نمیفته؟ کم لهو من نظیر. خیلی خوب، بس این که میگن شما کاری رو میکنی که جاشو بگیری، بله جاشو میخوام بگیرم، ولی نه از آقای دکتر، جاشو میخوام بگیرم از کی؟ از خدا، از خدا. لذا فرض بفرمایید که گفت تو نیکی میکنو در دجله انداز که ایزد، ایزد نه آقای دکتر، ایزد در بیابانت دهد باز. خب خدا جاشو میدهد. حالا بعضی هم هستن با خدا معامله نمی کنن، چون میگن خدا دلگنده است، به این راحتی ها با یه وقت میگن خیلی خوب بد میدم ولی حالا بیشین نقد میخوان. لذا معامله شونو مثلا میان با ابوالفضل میکنن، چون میگن ابوالفضل نقده، خدا مینویسه تو حساب، تا میاد بدد یه وقت میبینی حساب خدا طول میکشد، چون خدا دلگنده است، مثل من و شما دل کوچولو نیست که، ولی ابوالفضل کاراش نقده. لذا میدد، میگد چی؟ میگد پای صاحب ابوالفضل برو به سلامت، من از تو هیچی دیگه نمیخوام. ابوالفضل گذاشتم تو حساب ابوالفضل. وقت اونایی که تو حساب ابوالفضل میذارن، آره ما ترکا میدونیم که چند تا ترک داریم؟ هیچی؟ بله ما هم اصالتن ترکی. میگد که به ابوالفضل خیلی اعتقاد دارن ترکا، دیدید که مثلا اون رضازاده یادتون است که وزن بردار بود، پهلوان رضازاده بعد قهرمان وزن برداری دنیا بود، وقتی میخواد وزن رو بلند کند میگفت چی؟ یا ابوالفضل. ترک با ابوالفضل چیه؟ یه حسابی داره. لذا مثلا شما اگه ازش جنسی میخری، میگه آقا من اینو بی سود دارم به تو میفروشم، یا یه سود مختصر توش میگیرم، وقتی بهش بگی ابوالفضلی دیگه دروغ بده میکرد. تا پا ابوالفضل رو آوردی وسط، اگه ترک باشد دیگه نه دروغ میگن، نه کلا سرت میذارد، نه هیچی. چرا؟ چون از ابوالفضل میترسه، میدوند ابوالفضل کاراش نقده. لذا یه کسی میگه خدا رو ولش کن، خدا دلگنده است، حالا میذاره تو حساب تا بیاد بده طول میکشه. اما ابوالفضل الان که بهش بدی تا شوم نشده برات چه میکنه؟ جبران میکنه. لذا میذارد با حساب ابوالفضل، میگه من به شما دادم به خاطر ابوالفضل، برو به سلامه، حساب من با ابوالفضل. نه این بیمه است، انفاق مواسات تشریک مسائیست، تعاونو علی البر و تقواست، نرز دارن میدن. چند تا به شما دادم؟ نظری بود؟ بله. بنابر این آقا، بله ببینید طبیعی احسان این است که همون جور که قرآن میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، طبیعیش اینه که اگر کسی به شما احسان کرد شما به او احسان کنید. این فطرت انسانی این اقتضا رو دارد، ولی بعضی ها از این فطرت چی؟ خارج میشن. عمل نمی کنن. دقت می کنید؟ پیامبر خدا مکه رو گرفته در اوج اقتدار و سلطنت پیامبر است، بت پرستا، مشرکین، ابو سفیان، خاندان ابو سفیان همه را چه کرد؟ بخشید. گفت اذهبوا انتم الطلقاء. درسته؟ این پیامبر به اینا چه کرد؟ احسان کرد. میتوانست اینا را اسیر کنه؟ میتوانست به بردگی بگیرد؟ میتوانست بکشد اینا را؟ ابو سفیانی که اون همه جنایت کرده بود، هند جگرخوار را میتونست نسل اینا را بردارد؟ بله. ولی به مهربانی و ملاطفت عفو کرد اینا را، بخشید. خیلی خوب، این احسان از ناحیه پیامبر صادر شد در حق اینا. یه روزیم کی؟ یه روزیم اینا به حکومت رسیدن، یعنی معاویه و پسرش یزید، اینا رسیدن به خلافت، اینا نشستن جا پیغمبر، شدن خلیفت و رسول الله به ادعای خودشون. خیلی خوب، اونا چه کردن؟ اونا پسر همین پیغمبر خدا را کشت، اونم با اون اوضای کربلا، با اون طرز فجی. پیامبر به اینا احسان کرد، اینا وقتی به قدرت رسیدن در مقابل احسان پیامبر، بچه پیامبر را چی؟ کشت. لذا اون شاعر عرب اون شعر را داره که میگه ملکتم و ملکنا، یه روز ما به ملک و حکومت و سلطنت رسیدیم، یه روز شما. اون روزی که ما به ملک و سلطنت رسیدیم، شما رو بخشیدیم، آزاد کردیم، کاری باهاتون نداشتیم. اون روزی که شما به ملک و سلطنت رسیدید، همه ما رو کشتید. بعد میگه همون ضرب المثل فارسی شما که از کوزه همان برون تراود که در روز. شما خباست خودتون را با کربلا آشکار کردید، پیامبر طهارت خودش را در فتح مکه با بخششش آشکار کرد. توجه میکنید؟ پس درسته که آقا احسان در مقابل احسانه، ولی مردم، و این یک اگرچه آیه هست ولی یه امر فطری هم هست، انسانها کسی که به اونا کمک کرده میخوان بهش کمک کنن. همین ایام عید این فیلم عمر مختار رو گذاشت، من یه تیکه آخرشو بله نگاه میکردم، صحنه ای که عمر مختار تو نبرد آخر از اسب افتاد زمین، خیلی خوب اسلحهشو برداشت، یه افسر بله بفرمایید ایتالیایی رسید بالا سر عمر مختار، عمر مختار مسلح بود میتونست او رو بکشن، افسر دستشو برد بالا گفت منو ببخش نکش. عمر مختار هم پیر شده بود دیگه، این نبرد آخرش بود، دیده یه بچه است 20 سالشه 30 سالشه، حالا آوردنش تو لیبی برای جنگ با اینا و نکشتش، اصلا رو گذاشت کنار، انداخت پایین، گفت بچه برو، نکشتش. آمد برد، بقیه آمدن، بقیه ایتالیایی ها آمدن عمر مختار رو محاصره کردن. فرمانده که رسید به همین جوانکی که اول رسیده بود، گفت بکشش، گفت این را بکش، همین الان بکشش. جوانک دید عمر مختار او را نکشت، حالا قصه برعکس شده، فرماندم بهش دستور میده بکشش، نتونست بکشه، زد زیر گریه و گفت من نمیتونم بکشم و رفت. یعنی از دستور موافق، میدونید تو ارتش اگه از دستور سرپیچی کنی خودتو چه میکنه؟ محاکمه نظامی داری. سرپیچی کرد نکشتش، یعنی او فطرتش اینجور حکم میکرد که وقتی عمر مختار میتونست منو بکشه نکش، حالا من او رو بکشم این کمال چیه؟ نامردیست. نکشت. فطرت آدم ها اینه، کسی رو که خوبی بهشون کرده دوست دارند، احسان کرده دوست دارند، و علاوه بر این که او رو دوست دارند اگر جایی هم لازم باشد بهش احسان میکنن، نیکی میکنن، جزاء احسان. این فطریش ما هم قبول داریم، همه هم قبول داریم، ولی بعضی ها از این فطرت خارج میشن. ولذا شما اون روایت هم دارید، اتق من شر من احسنت الی، بترس از شر اون کسی که تو بهش خوبی کرده ای. اونان که از فطرت خارج شدن، از دستورات دینی خارج میشن. خب غرض این که میگن این احسان در مقابل اون احسانه، پس در واقع یه قرارداد بیمه نانوشته است، من میدم که برام بدند، یعنی در واقع یه بیمه معاتاتیه، معاتاتی. خب یعنی قرارداد نیست، نوشته چیزی نیست، ولی من کمک میکنم به دیگران که اون وقتی که من زمین خوردم دیگرانم به من چه کنن؟ کمک کنن. میگیم آقا ممکنه کسی به این خاطرم به دیگران کمک کنه، من یتیمای شخصی را رسیدگی میکنم که بچه های من اگر یتیم شدند یکی دیگم بیاد بچه های من را چه کند؟ رسیدگی کند یتیمای من را. ممکنه کسی به این قصد و به این نیت وارد کار احسان و خیر بشد، نفیش نمی کنیم، ولی باز میگیم به شما این بیمه نیست، به خاطر اینکه بیمه یه عقد لازمی است، قابل تخلف نیست. خب اما یه چنین احسانهایی ولو به نیت احسان باشد قابل تخلفه. یعنی ممکن است من یتیمای کسی رو رسیدگی کنم، بچه های خود من که یتیم میشن یه نرخری بیاد نه تنها رسیدگی نکند بلکه به اینا ظلم و ستم هم بکند، مالشون هم بخورد، میشد یا نمیشد؟ تمام شد. بنابراین عقد بیمه یه عقدیست که لازم ردخور ندارد، باید وفا بشه، مؤمن الله باید حق بیمشو پرداخت کند طبق قرارداد، مؤمن بیمه گر بی شرکت بیمه باید به چی؟ به قراردادش وفا کند، وقتی خسارتی، وقتی ضمانتی به عهده شخص میاد باید پرداخت کند. هیچی ردخور ندارد، یعنی امکان تخلف در عقد بیمه نیست. اما در این قضایای اجتماعی، در این تشریک مسائیها، در این احسانها، در این تعاونو علی البر و تقوا، خیلی وقتا شما به یه امیدی کاری رو میکنید، بله وقتی نوبت طرف مقابل میشد ببینین هیچ کاری برای شما نمی کنه. مثلا حالا این مثال، مثلا آقای وکیل بله بفرمایید که بله مثل اون بنده خدا فرض کنید آقای وکیل حالا یه مشکلی دارد، آمده پیش من میگه من یه عیال میخوام. خیلی خوب، من برای آقای وکیل یه عیال موقت شاسی بلند خوب پاکیزه که خرجشم بدد جور میکنم. میگم میخوای اینو؟ میگه بله. میگم من ردیفش میکنم. براش ردیف کرد. خیلی خوب، به امید این که اگرم من یه روز مبتلا شدم آقای وکیل در حق من همین کار را بکنه. حالا من شدم جا آقای وکیل، الان من عیال میخوام و ندارم. فرض کن میگم آقای وکیل کسی ها؟ میگه والا من کسی ها ندارم، هیچ کاری نمی کنم. خب نه تنها جبران نمی کنم، بلکه حالا یه موردی رو خودم پیدا کردم، میگم آقای وکیل برو این ضعیفه رو از فلان خیابون وردار بیار در خانه ما، پیادش کن تا من بله ترتیبش رو بدم. یه هم میبینیم که آقای وکیل نیمد، بله دوباره نیمد. هرچ فردا میگیم آقای وکیل چی تو شد؟ زینه نیمد، ضعیفه سر قرار، گفت چرا اومد، سوارش کردم، اما وسط راه گفت من خودتا میخوام، منم برا خودم عقدش کردم بردم ترتیبشم دادم. یعنی تازه تو خشتای مام چی رفته؟ پهنا رفته. درست مثل او سید که از هرند بود، یه بابایی یه زنی براش آورده بود که سید اولاد پیغمبر عقدش کند، سیغش کند. به مرد گفته بود که خب میخوایی خانمو براد عقد کنم؟ گفته بود خب بله دیگه، اینا آوردم عقدش کنی. خود مرده آورده، گفت برو یه جعبه شیرینی بگیر و بیا. مرد بدبخت تا رفت جعبه شیرینی رو بگیرد و بیاد، آقا زنه را برا خودش عقد کرد، ترتیب کارم داد. این تا رسید دید که بله همه چی خلاص شده است. توجه می فرمایید؟ گفت که پس آقا عقدو بخونید. گفت این دیگه شما که رفتی به من گفت من دلم میخواد بشم عروس پیغمبر و در نتیجه من برا خودم عقدش کردم و تمومم شد و کارم از کار گذشته است. مرتی که جعبه شیرینی ها ورداشت و گفت که بله کلا، یعنی اینجور اوزام اتفاق می افتد و بعضی وقتا یه همچه قضایی هم میشه. نه این کلا مردم رو ورداشتن میشه، این تعاون برمی. آب شما میری یا میای تو وقت که میری بیکشی بیرون آن دیگه رابطت قطع میشه. داستان این است که آقا بله خدا رحمت کند میگفت سمسام رو، سمسام که حالا اگه شما یادتون نیست آقای حسام که یادش، سمسام یه کسی دیده بود که نیمه شب اسب سمسام در یه خانه ای بسته است. خب اون اسب سمسام رو همه میشناختن و این گفت ای بد جنس، این بی خودی میگه من زن ندارم. معلوم میشه تو این خونه یه زنی هست، چون الان نصف شبه، سمسام شبا میاد بهش سر میزنه. و اسبم که او روزا نمیشد، خونه ها در یه کوچیک بود و اینا نمیشد ببرند، اسب و بسته در خانه و رفته و معلوم میشد زن داره، ولی به مردم میگد چی؟ چون میگفت من زن ندارم دیگه، نداشتم. پس خرم میکرد میگفت منو زنم بدید و بعد میگفت من شهناز دختر شاه رو میخوام و یک فیلمی بازی میکرد خدا بیامرز که نگی. حتی نجف که رفته بود پیش آیت الله حکیم تو مسجد هندی درس آقای حکیم، آیت الله اسد محسن حکیم بزرگ، رفته بود و درس ایشون تموم شده بود، آمده بود بره، گفته بود آقا وایسا، من دیشب جدم پیغمبر رو خواب دیدم، گفتند به من برو پیش اسد محسن حکیم بگو اسد محسن حکیم زنت بدن. آقای حکیم فارسی میفهمید ولی خب حرف زدن براش سخت بود، فهمید چی داره میگه، فهمیدم این سید بله، بهش گفت که به شما گفته اند اما به من نفرمودند. یعنی گفت به شما گفتن برو پیش اسد محسن اما به من نگفتن یه همچی آدمی میاد زنش بده، لذا معذرت میخوام، به من نفرم. خلاصه این دیده بود اسب سمسامو، گفته بود اینجا حتما زنیست، نه اینا، گفت من مچ سمسامو میگیرم. خونه رو نشون کرده بود تو تاریکی شب، فردا آمده بود، گفتم من فردا برم ببینم اینجا چه خبره که سمسام نصف شب اسبشو اینجا بسته رفته تو. آمد و در خونه رو زد و رفت تو و دید بله تو خانه یه پیرمرد و یه پیرزن تو رخت خواب و تو بستره و سمسام اینا رو چه میکنه؟ کمکشون میکنه. اون وقتی که این آمده، سمسام آمده بود است برای رسیدگی به چی؟ رسیدگی به اینا. توجه میفرمایید؟ ما این فرهنگمون بود است که کمک کنیم به دیگران. و یه نکته ای که فراموش نکنید، سنت تمام حجج الهی این بوده است، از امیر المؤمنین گرفته تا ائمه بعد، که شبها در خانه فقرا خودشون کمک ببرن و مساعدت ها رو برسونن خودشون، نه اینکه به کسی بگن ببردا، خودش. لذا امیرالمومنین رو میگه شب، بله عدی بن حاتم اگه اشتباه نکنم، میگه شب دیدم علی نیمه های شب از خانه بیرون آمد، رفتم دنبالش، دیدم که یه کیسه ایم پشت داره، رفتم جلو، آقا فهمیدن منم، گفتن عدی تو هستی؟ گفتم بله آقا منم. گفتن خب چیکار میخواد؟ گفت آقا دیدم شما آمدید تو کوچه، گفتم پشت سر دون بیا. میگه دیدم رفت در خانه فقرا، یکی یکی کمک گذاشت. بعد عدی میگه من گفتم آقا کیسه رو بده من بیارم، شما پیر شده دیگه، بده من جوانم کیسه رو من. گفتن نه خودم باید بیارم، خودم باید. علی ابن الحسین سید الساجدین علیه السلام، خب شما شنیدید دیگه که آقا مواضع سجودشون چی میبست؟ پینه میبست. وقتی که آقا رو سنگ غسال خونه برا غسل بودن، دید راوی که پشت گرده امام سجادم پینه است، به امام باقر پسرشون گفت آقا مواضع سجود سبعه پینه بسته است، مال سجده فراوان بود قبول، این پشت مال چی چیه؟ این که جز مواضع سجود نیست. فرمودن این اون همیانهایی بود که پدرم دوش میگرفت شبها در خانه فقرا. امام صادق هم اینو داریم، سایر ائمه هم داریم. از همینجا پسر این خانواده صاحب العصر و زمانه، پس این حالتو دارد، این سیره اجدادیشون است درسته؟ که شبها در خانه فقرا چیز میبرن، مساعدت میدن، کمک میدن. ما هم میخوام بگیم آقا یا صاحب العصر و زمان، ای پسر آن خانواده، ای فرزند اون اجداد طیبین و طاهرین، ما همه امروز فقیر به درگاه تو هستیم، همه آمدیم در خانه شما آقا. ما در مقابل یه دشمن قدار خون ریز جنایتکار قرار گرفتیم، با ما دشمنی میکند به خاطر شما. میگه اینا مهدی رو قبول دارن و چون مهدی رو قبول داریم دارن با ما چنین میکنن. یا صاحب الزمان، دشمن ما رو تهدید کرده است. امروز ساعت 8 شب به وقت آمریکای شرقی که به ما مهلت ندهد. یا صاحب العصر و الزمان، پسر فاطم، ما غیر از شما هیچ کسو نداریم، همه آمده این در خانه شما استغاثه به شما میکنیم. یا صاحب العصر و الزمان، یا ایها العزیز، مسنا و اهلنا، تمام مملکت ما را که اهل ما هست، مسنا و اهلنا السوء فاوف لنا الکیل. یا صاحب الزمان، شر این دشمن را از سر این ملت، از سر این مملکت، از سر این مذهب کوتاه بفرما، سریعا عاجلا قریبا یه فرجی برای این ملت و مملکت برسان. یا صاحب الزمان، دست حمایت، پشتیبانی، اقتدار خودتون را از سر این ملت و مملکت بر ندارید آقا. اینا را یاری کنید، ما را یاری کنید، ما بر این قوم قدار جنایتکار پیروز بشیم سریعا عاجلا. و این بله بفرمایید تهدیداتی که این مردک دیوانه جنایتکار کرده است موفق به اجرای تهدیدات خودش نشود. ما امیدمون به شماست، شما شبا مراقبت کنید از ما. یا صاحب العصر و الزمان، و صلی الله علیه.